ساعت 16 این رادیو فرداست. دونالد ترامپ آزمایش موشکی جدید کره شمالی را بی احترامی به درخواست چین توصیف کرد. سیل در استان زنجان خساراتی بر جای گذاشت و گرد و غبار مدارس موجب شد تا در خرمشهر مدارس تعطیل شوند. حسن روحانی میگوید کسانی که برای فیلتر کردن شبکه‌های مجازی فشار می‌آورند امروز پیشتاز استفاده از این شبکه‌ها هستند. درود بر شما، من کیوان حسینی هستم و این تازه‌ترین خبرهای رادیو فرداست. ساعتی پس از نشست شورای امنیت سازمان ملل درباره کره شمالی، گزارش شده است که این کشور بامداد شنبه یک موشک بالستیک دیگر آزمایش کرده است. به گفته مقام‌های نظامی کره جنوبی و آمریکا، این موشک میانبرد دقایقی پس از شلیک در آسمان کره شمالی منفجر شده و ظاهراً آزمایشی ناموفق بوده است. دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، در پیامی توییتری این اقدام کره شمالی را بی احترامی آن کشور به درخواست چین و رئیس جمهور شی جین پینگ خواند. آزمایش جدید موشکی کره شمالی در حالی انجام می شود که تنش در شبه جزیره کره افزایش یافته و آمریکا در تلاش است جامعه جهانی را برای مقابله با برنامه‌های هسته‌ای و موشکی کره شمالی با خود همراه کند. درباره بحران در شبه جزیره کره در ادامه این بخش خبری مصاحبه تحلیلی را خواهیم شنید. بنابر گزارش‌ها از ایران، بارش‌های سنگین در استان زنجان موجب وقوع سیل و آب گرفتگی در 6 روستای این استان شده است. خبرگزاری صدا و سیما به نقل از مسئولان محلی گزارش کرده که بارش‌های شامگاه جمعه موجب آب گرفتگی و سیل در 6 روستا در اطراف شهرهای زنجان، خدابنده و ماه نشان شد که خسارات زیادی به خانه‌های روستایی و مزارع منطقه وارد کرده است. همزمان در استان خوزستان نیز افزایش گرد و غبار به تعطیلی شماری از مدارس آبادان و خرمشهر در نوبت عصر امروز شنبه منجر شده است. مدیر محیط زیست آبادان میزان گرد و غبار در این شهر را تا ظهر شنبه بیش از 12 برابر حد استاندارد اعلام کرد. و اما خبرهایی در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات شورای شهر در ایران. حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، از کسانی که به گفته او بارها برای فیلتر کردن شبکه‌های مجازی به دولت فشار آوردند اما اکنون هنگام انتخابات پیشتاز استفاده از فضای مجازی هستند انتقاد کرد. آقای روحانی روز شنبه در کرمان بدون نام بردن از فردی خاص گفت در جلسات خصوصی و عمومی تصمیم گیری رو در روی ما میستند تا مردم نتوانند از شبکه‌های مجازی استفاده کنند. اگر فضای مجازی بد است، برای همه بد است. پایان نقل قول. فرنوش امیرشاهی، روزنامه‌نگار، هم‌اکنون در استودیوی خبر در کنار بنده است تا ما را در جریان خبرهای بیشتری از انتخابات در ایران قرار بده. فرنوش، درود بر تو. یک خبری رو در ارتباط با انتخابات ریاست جمهوری شنیدیم، اما قبل از اینکه بیشتر درباره این انتخابات بگیم، بعد نیست بریم سراغ انتخابات شوراها که حسابی همزمانیش با انتخابات ریاست جمهوری موجب شده تا خبرهاش بره زیر سایه انتخابات ریاست جمهوری.
درسته، ولی از اون طرف خب اعتراض‌هایی وجود داشته به رد صلاحیت‌هایی که کماکان هم ادامه داره. در تهران بیشتر اصولگراها معترض بودن، در شهرستان‌ها حوزه‌های بزرگی مثل مشهد و شیراز و اصفهان و تبریز اصلاح طلب‌ها معترض رد صلاحیت بودن. امروز ولی آقای چمران یک مصاحبه مطبوعاتی داشتنشون رئیس شورای شهر تهرانن، موضوع جدیدی رو مطرح کردن که چند وقتی هستش که رسانه‌های اصولگرا دارن روی اون مانور میدن و گلایه کردن که چرا بعضی از افرادی که به گفته ایشون احکام قضایی دارن یا قبلا دستگیر شده بودن و حالا زندانشون رو گذروندن برای شورای شهر تایید صلاحیت شدن. ایشون اعتراض کردن، گفتن این انصاف نیستش که ما از جناح ما گروهی رد صلاحیت شدن ولی از این طرف یه همچین افرادی تایید صلاحیت شدن و خواستار بررسی اون شدن.
اشارهش به اصلاح طلبان خاصی است؟
مثلا در توییتر آقای عماد بهاور نوشته بود که من صلاحیتم تایید شد، دوباره رد شد. و تو این دوره بله یک سری از کسانی بودن که حالا در حوادث سال 88 دستگیر شدن ولی محکومیتشون پایان یافته و تموم شده، شهروند عادی هستن و تایید صلاحیت هم شدن.
حالا قانون چی میگه در ارتباط با صلاحیت برای نامزدی در انتخابات شورا؟
قانون خب در این باره خیلی واضح نیستش. اولا که خب میگه که وظیفه هیئت‌های مرکزی نظارت و کلا هیئت‌های نظارت این هستش که به شکایات رسیدگی بکنن و پرونده ها رو بررسی بکنن و ببینن که خب شکایت چه هستش. همینطور یک بخش دیگه که وجود داره اینه که اولا این صلاحیت‌هایی که اعلام شد شده حالا تایید یا رد شدن، حتما هم نظر هیئت‌های اجرایی بوده، هم نظر هیئت‌های نظارت شهرستان‌ها. یعنی این دو تصمیم گرفتن بعد از استعلام از مراجع چهارگانه. و نکته دیگه اینه که هیئت مرکزی نظارت اونطور که در قانون اومده نمیتونه نظر هیئت‌های نظارت شهرستان‌ها رو در مورد رد صلاحیت‌ها یا تایید صد انتخابات تغییر بده. در نتیجه قانون ظاهرا میگه یک چنین امری شدنی نیستش، ولی بازم خیلی واضح نیستش. یک نکته دیگه که یکی از اعضای هیئت مرکزی نظارت گفته بود این بود که امسال بیشترین دلیل رد صلاحیت‌ها همون اختلاس و فسادهای اقتصادی و اینها بوده، که البته این دلیل به خود کاندیداها اعلام میشه، جزئیاتش هنوز معلوم نیست.
ولی با توجه به اتفاقی که برای آقای بهاور افتاد، این احتمال وجود داره که تجدید نظرهایی بشه، درسته؟
حالا بعد ببینیم که قراره که تا 18 اردیبهشت نتایج اعلام شه و ببینیم که واقعا چه خواهد شد. آقای چمران گفته ما یک رایزنی های با رئیس مجلس و هیئت رئیسه مجلس داشتیم در این رابطه و بعد ببینیم که چه پیش میاد.
بله، و بعد موضوع مهم بعدی انتخابات ریاست جمهوری است که از دیروز که اولین مناظره برگزار شده، خب به هر حال یک هیجان تازه این مناظره داد به فضای انتخابات ریاست جمهوری. آخرین واکنش ها چی است به مناظره؟
درسته، یه سری از اعضای هیئت دولت و اقتصاددان ها به وعده هایی که یا ادعاهایی که آقای قالیباف داشتن در مناظره شون جواب دادن، یه بخشی از اون رو رد کردن. امروز یک بیانیه هم آقای میرسلیم از کاندیداها منتشر کردن، گلایه کردن از کاندیداهای دیگه و به قول خودشون گفتن که چرا اون جدال احسن تبدیل به جدال مذموم شده. ایشون گفتن، یک جمله‌ای به کار بردن که به نظر میاد که هم منظورشون اردوگاه اصولگرایان باشه هم اصلاح طلبان، که گفتن رشد رسانه‌ها و نظارت عمومی به یک مرحله رسیده که امکان انکار وعده‌ها و عملکردها دیگه از نظریاتی مثل دروغ بزرگ پیروی نمی‌کنه و درجا رسوایی به وجود میاره. خواسته که یه طوری صحبت کنید که فردا بتونین توان عمل به اون رو داشته باشین.
حالا جالبه، دیدم که یک وبسایتی هم راه افتاده برای سنجش راستی آزمایی تمام ادعاهایی که این نامزدها در انتخابات مطرح میکنن و خودم حالا سرچ میزدم، کار آسونی هم نیست. یه سری چیزهایی که اینها میگن برمیگرده به سال 92، آدم باید بره این سایتشون رو پیدا کنه ببینه که
به جز این خب یک سری از آمارهایی هم که اعلام میشه واقعا آمار در دسترسی وجود نداره، که حالا رسما چیزی اعلام نشده و حرفها خیلی متفاوت و متناقض، مثل همین آمار حاشیه نشین ها که دیروز آقای رئیسی میگفتن که این اشتباهه. الان اگر مراجعه بکنید میبینید که هر کدوم یک چیز گفتن و واقعا اصلا معلوم نیست که آمار کدوم یک اشتباه درست بوده.
بله، و یک اتفاق دیگه هم امروز صبح افتاد، نامه‌ای بودش که یکی از این شش نامزد آقای میرسلیم منتشر کرده، و هرچند که حالا آقای میرسلیم شاید در حرفایی که میزنه اونقدر باستاب گسترده‌ای پیدا نمی‌کنه، ولی به هر حال این نامه‌ای که ایشون نوشته نکات مهمش چه هاست و جزئیاتش رو؟
آقای میرسلیم هم نامه نوشتن و محورهای صحبت‌هاشون رو که دیروز در مناظره داشتن رو تشریح کردن و گفتن که باز هم همون تأکید کردن که اون چه که مهمه اینه که امنیت و کلیت کشور رو حفظ بکنیم. برنامه‌ها و دیدگاه‌هاشون رو دوباره تأکید کردن، روی اون بیشتر پافشاردن و یه توضیح یعنی بیشتر تشریح کردن اون چه که دیروز داشتن مطرح می‌کردن، که صحبت‌هاشون اتفاقا خیلی هم با جزئیات و با یک سبک خودشون با آرامش و درسته. یک چیزی هم در توییترشون نوشته بودن راجع به اینکه سال 84 نوروز 84 اشاره کردن که یکی از کاندیداها باعث شدن که 7 نفر در استادیوم آزادی جانشون رو از دست بدن. به نظر میاد که منظورشون آقای قالیباف هستش که در سال 84 میخواستن در واقع هلیکوپتر ایشون میخواست در بیرون استادیوم به زمین بنشینه به خاطر اینکه امنیت حفظ بشه، درهای استادیوم رو چند تاش رو بستن و باعث شد که ازدحام اینجا شه و اون ماجرا پیش اومد. ایشون این رو در توییترشون نوشتن و به نوعی به آقای قالیباف ظاهرن.
آره، ایشون فرمانده نیروی انتظامی بودن اون موقع و در بازی تیم ملی هم بودش که اون اتفاق رخ داد. ممنونم از فرنوش امیرشاهی. آخرین خبرهای مربوط به انتخابات رو شنیدیم. کماکان در بخش‌های بعدی خبر رادیو فردا میتونید خبرهای انتخابات رو دنبال بکنید.
ما متکی به قانون هستیم، اگر یه جای ما از قانون تجاوز کردیم شما بیاد به ما اعتراض کنید.
بابا این شورای نگهبان با این نظارت استثبابی آقور برده.
انتخابات ایران،
تریبونداران مراقب حرفاشون باشن.
نخواهم گذاشت امید این ملت را یک عده افراطی بخواهند ضربه بزنند.
این کار بسیار غلطی است، قبلا هم من تذکر دادم.
هر زاویه داره با رهبری این زمینه مزدور شدن دشمن و ابزار نفوذ جلبی دشمنه.
پوشش خبری تحلیلی انتخابات ایران با رادیو فردا.
نیش میاره. همطور که در خبرها هم شنیدیم، دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا نسبت به امکان شروع یک جنگ بزرگ با کره شمالی هشدار داد. در همین زمینه رویا ملکی مصاحبه‌ای داشته با جلیل روشندل، کارشناس امنیت بین‌الملل ساکن آمریکا، و از او پرسیده امکان شروع درگیری میان آمریکا و کره شمالی تا چه میزان قوی است. جلیل روشندل:
در درجه اول باید بدونیم که تهدید کره شمالی نسبت به کره جنوبی و ژاپن یک مسئله است که توسط آمریکا خیلی جدی تلقی میشه. اگرچه در صحبت‌هایی که رئیس جمهور آمریکا آقای دونالد ترامپ مطرح میکنه گفته شده که احتمال این که یک درگیری خیلی شدیدی در پیش باشه وجود داره، ولی آقای وزیر امور خارجه در درجه اول بحث این رو میکنه که مایل به این قضیه از شیوه های دیگری نزدیک بشن و برایش یک راه حل سیاسی پیدا بکنن. در یک نقطه هر دوتا مشترک هستن و آن این که هر دوتا امکان کاربرد زور و بازوی نظامی رو منتفی نمیدونن، ولی در هیچ موردی هر دو نفر روی اون عمل نظامی به اصطلاح اولویت اول قائل نیستن.
از سوی ناوگان دریایی آمریکا در آب‌های شبه جزیره کره حضور داره و کره شمالی هم چند روز پیش دست به یک رزمایش نظامی زد. فکر می‌کنید که کره شمالی در برابر تهدیدها به تحریم چه موضعی خواهد داشت؟
کره شمالی سعی می‌کنه از دو طریق روی این تحریم‌ها و هر گونه اقدامی که از طرف متحدین آمریکا و آمریکا صورت بگیره مقاومت بکنه. یکی ایجاد هیجان در داخل و مردم کره شمالی و یکی دیگه از طریق مانورهای نظامی و اینکه خاک آمریکا رو مورد تهدید مستقیم قرار خواهد داد این اقدامات صورت میگیره. در حالی که تا به امروز کره شمالی هنوز مسجل نیست که بتونه موشکاش رو به سمت آمریکا پرتاب بکنه و یا هدفی در آمریکا رو بتونه بهش برسه.
اولویت سیاستگذاری آمریکا و متحدانش در منطقه مثل ژاپن و کره جنوبی در این میان چطور هستش؟ از سوی دیگه واکنش روسیه و چین چه خواهد بود؟
میدونید که ظرف شاید 48 ساعت آینده موشک‌های ضد موشک آمریکا، اون سیستم تاد، در کره جنوبی مستقر خواهند شد و بنابراین کره جنوبی همسو هست با آمریکا، ژاپن هم متحد آمریکاست. البته بحث اصلی در اینجا مسئله چین است که در جلسه شورای امنیت هم نماینده چین دعوت کرد به این که طرفین از طریق خودداری از هر گونه تصمیم گیری تند جلو برن و در این حال هم سعی میکرد بگه که تمام این فشارها رو روی چین نگذارید، در حالی که ما میدونیم که چین 90% مبادلات اقتصادی کره شمالی رو در اختیار داره و یک اهرام بسیار مهمی به حساب میاد. اما اینکه تا چه حد بخواد در مقابل آمریکا مقاومت بکنه و یا از اون اهرام استفاده بکنه مشخص نیست. به طور یقین چین از هیچ گونه اقدام نظامی حمایت نمیکنه، روسیه هم همینطور از اقدام نظامی حمایت نمیکنه، ولی در عین حال راه حل رسیدن به یک تفاهم نهایی چه از جنبه اقتصادی و چه سیاسی تا حد زیادی چین هست. در این حال آمریکا فکر میکنه که جلوی مانورهای نظامی خودش رو با کره جنوبی خواهد گرفت، به شرط این که کره شمالی هم جلوی آزمایش ها رو بگیره. در صورت فراهم آمدن چنین زمینه ای اون وقت میتونن دوتا کشور بشینن و مذاکرات سیاسی انجام بدن.
با توضیحات جلیل روشندر در مصاحبه با همکارم رویا ملکی رسیدیم به پایان این بخش خبری. ممنون از اینکه تا این لحظه با ما همراه بودید.